أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خيار تأخیر گفته شد چهار تاست، یکی اسقاط و دیگری شرط سقوط در متن و سوم بذل ثمن از طرف مشتری و چهارم اخذ ثمن از طرف مالی. اون مسقطات سگانه بحثش گذشت. چهارمین مسقط این است که بایع ثمن را از مشتری تحویل بگیرد. اگر مسقط سوم کارایی داشت، یعنی صرف بذل ثمن، مسقط خیار تأخیر بود، دیگر نوبت به مسقط چهارم نمیرسد، احتیاجی به اخذ بایع نیست. همین که مشتری ثمن را بذل کرد، خیار تأخیر ثابت میشه. ولی اگر مسقط سوم کافی نبود، یعنی بذل ثمن مسقط نبود، نوبت به مسقط چهارم میرسد که آیا اخذ ثمن مسقط است یا مسقط است. در این مسقط چهارم دو جهت محور بحث است، یکی تحریر محل نظام، دوم استدلال بر مطلب که آیا ثابت است مسقط است یا مسقط نیست. سر طرح بحث و جهت اولا این است که در مسقط اول که اسقاط بود، مرحوم شیخ و دیگران این بحث را کاملا مطرح نکردند که آیا اسقاط همونطوری که با قول حاصل می شود، با فعل، با نوشتار حاصل می شود یا نه. فقط فرمودن اسقاط بکنند. اگه در اونجا بحث میشد به اینکه اسقاط گاهی بالفعل است، گاهی بالقول است، فعلم گاهی بالکتابت است، گاهی بالاشارت است و مانند آن، دیگه نیازی به این کوشش و سعی نبود. ولی در مسقط اول فقط گفتن که اسقاط بکند فی الثلاثه. اگر فی الثلاثه اونجا بحث میکردن که اسقاط اهم از قولی و فعلی، کتبی و اشاری و مانندیان است، دیگه نیازی به این بحث نبود. اونجا ثابت شد که فعل کل قول است. اما در مسقط چهارم که ما با فعل کار داریم نه با قول، باید قبلا ثابت بشود که فعل مثل قول مسقط است. ملاحظه فرمایید در بحث معاطات آمدن این کار را کردن، گفتن فعل مثل قول است. یعنی اگر کسی بخواهد بیع را انشاء کند، همانطوری که با بعتو و اشتریتو میتواند انشاء کند، با تعاطی متقابل یا با اعطا و اخذ متقابل میتواند انشاء کند. اونجا گفتن در بحث مسقطات اگر قبلا گفته بودن که فعل کالقول است، دیگر نیازی نبود که در مسقط چهارم که عنوان فعل است بحث بکنند. در مسقط سوم که بذل از اون هم همین سرنوشت دارد که آیا بذل به ما انه بذل مسقط خیار است یا چون فعل است، لکن بذل مال ذل خیار نیست، بذل فعل من علیه الخیار است نه فعل من له الخیار. لذا در مسقط سوم این مسئله مطرح نشد، با اینکه مسقط سوم مسقط فعلی است نه قولی. سر این که در مسقط سوم بحث نکردن که آیا فعل کل قول مسقط است یا نه، برای اینکه مسقط سوم گرچه فعل است اما فعل من علی الخیار است نه فعل من لا الخیار. مشتری که خیار ندارد، خب فعل او چگونه میتواند مسقط خیار باشد؟ عرضه او که نمیتواند مسقط خیار باشد، که عرضه او زمینه دفع ضرر است. همین و چون خیار تأخیر منشأش ضرر بود، احتمال سقوط خیار با بذل ثمن مطرح است. لکن در مسقط چهارم که فعل مال من له الخیار است نه من علیه الخیار، اینجا حتما باید مطرح بشه که آیا ذل خیار همونطوری که با قول میتواند حقش را ساقط کند، آیا با فعل میتواند یا نه؟ خب پس این مسئله جاش اون مسقط اول بود که نگفتن، در مسقط سوم جاش نبود که بگویند، لذا در مسقط چهارم مطرح میشه که آیا اخذ ثمن از اون جهت که فعل است مسقط خیار تأخیر است یا نه. پس قبل از اینکه ما وارد به دلیل دو وجه بشین، چون یک وجه این است که مسقط است، یک وجه است که مسقط نیست، یک قول این است که مسقط است، یک قول این است که مسقط نیست، قبل از ورود در مقام استدلال باید محل نظر تعریف کنی. پس فحص فلفل بحثو فی مقامینه، مقام اول تحلیل محل نزاست، مقام ثانی استدلال و تعلیل محل نزاست. بحث در این است که آیا اخذ ثمن مسقط است یا نه، پیه وجهان و قولان، و قبل از ورود در برای تصمیم این بحث این دو مقام لازم است. در مقام اول گفته می شود به این که آیا اسقاط فعلی به منزله اسقاط قولی است، آیا فعل کار قول رو می کند یا نه. منظور از فعل در مقابل قول است، لذا کتابت را، اشارت را و امثال ذلک هم شامل می شود. همونطوری که لفظ کارایی دارد در دلالت بر سقوط خیار، آیا فعل هم کارایی دارد یا نه؟ فعل اهم از آن است که با اشاره باشد یا با عقد و عتاب باشد یا با کتابت باشد بمانند. اگر گفتیم فعل مثل قول است، آیا کاشفیت نوعی لازم است یا نه کاشفیت شخصی معتبر؟ و علی کل تقدیره، چه کاشفیت نوعی چه کاشفیت شخصی، علم معتبر است یا مظن کافی است؟ این وجوه چهارگانه در فرض اول است، یعنی آیا فعل مثل قول است یا نه. اگر فعل مثل قول بود، کاشفیت نوعی لازم است یا شخصی، و هر تقدیر کاشفیت علمی لازم است یا ظنی. این مطلب. مطلب بعدی آن است که آیا خود این فعل که به منزله قول ترقی شده است، یک تصرف خاص میتواند مصداق مسقط باشد یا نه؟ مصداق باشد، نه اسقاط، انشای اسقاط. آیا یک فعل میتواند مصداق مسقط باشد یا نه؟ اینا اموری است که باید در زیل اون مسقط اول که اسقاط بود در اثنای ثلاثه بحث بشه. مسقط اول از مسقطات چهارگانه این بود که در اثنای ثلاثه اسقاط بکند، بعد اونجا بحث میشد که آیا اسقاط بالقول است و بالفعل کاشف نوعی است یا شخصی، آیا یه فعل میتواند مصداق مسقط باشد یا نه بماند. پس اختصاصی به بحث محل بحث ما ندارد، ولی در بحث محل بحث ما کارایی دارد. چون اگر ما ثابت کردیم در اونجا بحث رو به ثابت کردیم که فعل مثل قول نیست، اینجا دیگه جا برای بحث نیست که بگیم اخذ الثمن مسقطه، که اصلا فعل مسقط نیست. اما اگر اونجا ثابت شد که فعل میتواند مسقط باشد فالقول، اینجا باید بحث بشود که درست است که الفعل بالقول الاجمالی فعل جمله نه بالجمله، فعل میتواند مثل قول مسقط باشد، ولی همونطوری که قول مسقط است نه هر قول، فعل مسقط است نه هر فعل. آیا اخذ الثمن میتواند مسقط باشد یا نه؟ آیا اخذ الثمن مصداق مسقط است یا نه؟ این بحث بشود. پس این اون امور، این بحث‌های مقدماتی به اون مسقط سوم برمی‌گردد. و البته در مقام تعلیل در اینجا دیگه منتظر نمی‌مونیم، حرف نهایی گفته می‌شود که فعل مثل قول می‌تواند. حالا که اگر فعل مثل قول نتواند، دیگه نوبت به این نمی‌رسد که بحث بکنیم عقل زمان مسقط است یا نه. اگر فعل مثل قول می‌تواند مسقط باشد، آیا اخذ الثمن می‌تواند انشای سقوط خیار باشد یا نه؟ اخذ الثمن یا نه، اگر اخذ ثمن انشاء سقوط نیست، مسقاط مصداق مسقط است لدل عرف یا نه. این دو وجه میمونه. هذا تمام کلام فی المقام الاول که برمیگرده به این که فعل مطلقات سهمش در اسقاط یا مصداق مسقط بودن چیست، و اخذ ثمن آیا میتواند انشاء سقوط خیار باشد یا مسقط خیار است یا هیچ. در ما تا در مسئله بی پذیرفتیم، نه در مسئله اثبات خیار. هر کدام از اینها سبب خاص خودشی دارند. حالا در مسئله معاتات ثابت شده است که با اخذ و اعتاب و یا با تعاطی متقابل می شود بی کرد. در اجاره بحثش مونده است، در مزارعه و مساقات و مزاربه بحثش مونده است، در سایر عقود بحثش مونده است و در شروط بحثش مونده است و در خیارات بحثش مونده. اگر ما یه بحث جامعی داشته باشیم که فعل تلقول میتواند در عقود و ایقاعات کاربری داشته باشد، بله دیگه ما نمیتونیم اینجا بحث بکنیم که اون بحث موقع نیست. اما در معاتاد ما خصوص بی بحث کردیم. خب پس مقام اول روشن شد. اما مقام ثانی، نه دیگه در حجیت بحث نمی کنیم که این حقی که در خارج هست ثبوت و سقوطش با چیه. مثل که در فقه بحث میکنن که ما عقد صیغه میخواییم یا نه، قول میخواییم یا نه، یا نه فعل کافی است، آیا فعل هم مصداق انشاء است یا نه، معاتات صحیح است یا نه، یه بحث فقهی است. اینجا هم همینطوره، آیا فعل میتواند مثل قول انشاء کند سقوط حق را یا نه، ثبوت و سقوط آیا منحصراً به قول است یا به فعل می شود. در مقام ثانی آن است که انشاء کردن یک قرارداد یا اسقاط یک حق، اینا حقیقت شرعیه ندارد که ما به دنبال قول و فعل بگردیم. اینا یه امور و عقلایی است، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام است، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست و شعار مقدس هم به همین روال دستور عمل کرده. پس فعل کارایی قول را دارد، البته در بعض از موارد شعار مقدس میتواند کم و زیاد کند. شعار مقدس مسئله نکاح را فرمود معتاسی نیست، مسئله طلاق را فرمود لفظ خاص معتبر است. بله حتی مشابه اون لفظ، مرادف اون لفظ دادن بگه کافی نیست، مثل عبادات میمونه که رضا سبقه عبادی گفتن درش هست. اینا جای دخل تصرف اشاره است. اما مادام اشاره مقدس دخل تصرف نکرده، به همین روال اغلایی ارجاع داده، میفهمیم که فعل کالقول میتواند انشاء باشد. رضا معاتات چه در بی درست است، چه در اجاره درست است، چه در دیگر درست است. برای اینکه از این دو مقدمه حاصل می شود بنای عقلا در این گونه از موارد این چین است. و شعار مقدس هم حرف تأسیسی به عنوان حقیقت شرطیه یا برای متشرده این متشرده نیاورده است و همین هم رد نکرده می شود جد. خب در مقام ثانی که آیا اخذ سمن به ما انه اخذ کافیش، فعل به ما انه فعل جمله، البته نه فعل جمله و نه به موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه، می تواند مؤثر باشد در انشاء؟ بل حق این است که بله، فعل لدل اغلا همینه. اگر بگویید به این که بالاخره قرارهای اغلایی چه در ثبوت چه در سقوط، این نیازی به ابزار خاص دارد، بنابراین با فعل نمی شود. ما میگیم این که فرمودید قرارها ثبوتن و سقوطن نیازی به ابزار خاص دارد، ما این را قبول داریم. اما خصوصیت این ابزار را بنای عقلا و عرف معین می کند، نه شرط، چون این تأسیسی نیست. همین که شعار مقدس رد نکرده کافی است. اجاره حالا حتما باید فارسی باشد، نه الفاظ دیگه باشه کافی است، عربی غیر عربی کافی است، لفظ نبود فعل بود کافی است، اشاره بود کافی است، کتابت بود کافی است، هر چه که پیام انشائی داشته باشد لدل اغلا و شعار مقدس هم او را رد نکرده باشد کافی است. از این که فرمودید یک تعهدی است، ابزار میخواهد، ما قبول داریم تعهد است، ابزار میخواهد، اما ابزار را بنای اغلا تعیین میکند، نه دلیل نقلی. نه اونجا که تعبدی است برای با دلیل نقلی تعیین کند، اما اونجا که تأسیسی نیست، امضایی است، بنای اغلا به زمین عدم رد تعیین میشه. پس فعل کلقول میتواند انشاء اثبات رو به خدا داشته باشه. این هم مسئله ما رو تعمیم میکند، هم کمبود اون مسقط اول را که گفته شد در اثنای ثلاث اثبات بکند، کمبود او رو برطرف میکند. حالا ببینیم اخذ سمن مسقط خیار است یا نه. بنابراین که بذر سمن مسقط نباشد، اخذ سمن بما انه اخذان درست از فعل است، یک. و کاشف از رضا هم هست، چه کاشف نوعی چه کاشف شخصی، در هر دو حال نوعا که کاشف از رضا است. اگر کاشف علمی نباشد کاشف ظنی هست یقینا. اما مرضی چیست؟ رضای به معامله است یا رضای به ضرر هست؟ اگر کسی سمن رو گرفت، این گرفتن سمن برای اینکه حق مسلم او بود، کالای رو فروخته، مشتری تا چند روز نیامده، به تازه آمده پول داده، خودم پولش گرفته، این راضی به لزوم معامله است؟ یعنی من اون حقی که دارم حالا اسقاط کردم یا نه پولم گرفتم که بیش از این ضرر نکنم؟ آیا این رضای به ضرر است یا جلوی ضرر رو گرفتن است، استدفاع ضرر است؟ و بین هما فرق هم. رضای به ضرر بله مسقط خیار تأخیر است، اما جلوی ضرر را گرفتن که مسقط خیار تأخیر نیست. صرف گرفتن سمن چه دلیل است برای اینکه این شخص به ضرر راضیه؟ خب پس این نمیتواند انشای اثبات باشه، نمیتونه کشف بکنه. ما به عنوان تعلیل، نه به عنوان تأیید، این نکته را ذکر میکنیم. چرا به عنوان تعلیل ذکر نمیکنیم؟ برای اینکه یک پیامدی دارد که به اون پیامد باید بپردازیم، ولی به عنوان تأیید ذکر میکنیم. به اونی است که در همه مواردی که طرف خیار دارن تسلیم و تسلم میشه، در خیار مجلس تسلیم و تسلم، اخذ و اعطای ثمن و مثمن هیچ کدوم مسقط خیار نیست. در خیار حیوان که مدتش 3 روز است، در اثنای 3 روز دادن ثمن و گرفتن آن، دادن مثمن و گرفتن آن، هیچ کدوم مسقط خیار نیست. صرف گرفتن حق خود که مسقط خیار نیست، مگر در خیار مجلس طرفین خیار نداره؟ خب حالا این پول داد اونم پول گرفت، معناش این است که خیار مجلس ساقط شد؟ در خیار حیوان که مشتری 3 روز خیار دارد، با یک گوسفند تحویل او داد، او هم قبول کرد، معناش این است که خیار ساقط شد؟ صرف گرفتن ثمن یا گرفتن مثمن که رضای به لزوم معامله نیست، این رضای به معامله است بله. بقای همون رضای تجارت انترازه بله، این ما قبول داریم. رضای به معامله که مسقط حق نیست، رضای به لزوم معامله مسقط حق است. پس صرف اخذ ثمن بما انه اخذ انشای سقوط خیار نیست. چرا این را ما تأیید کردیم نه تعدیل؟ برای اینکه اگر ما گفت شما ممکنه مستشکل چنین بگوید که اگر شما میبینید در خیار مجلس اخذ و اعطا مسقط خیار نیست، یک. در خیار حیوان اخذ و بذل و اخذ مسقط خیار حیوان نیست، دو. برای اینکه منشأ ضرر، منشأ خیار در اونجا تأخیر نیست، اینجا تأخیر ثمن منشأ خیار شد، حالا که ثمن رو دارد میداد. لذا چون بین خیار تأخیر و خیار مجلس و خیار حیوان فرق است، اونا خیار بری بودنشون رو از راه دیگر میگرن و خیار تأخیر از راه تأخیر ثمن حاضر میشود، و الان این سبب، یعنی سبب خیار رفت بربست، لذا خیار ساقط میشود. این تفاوت هست. چون یه تفاوت هست ما رو به عنوان تأیید ذکر کردیم نه به عنوان تعلیل. الا ایالین صرف اخذ حق قطعی خودشه، این دلیل بر رضا به لزوم معامله نیست. مطلب دیگر اون است که منشأ خیار تأخیر چیه؟ نه، دلیل مطلقات که ثابت کرد همین که شخص 3 روز مشتری رفت تا 3 روز نیامد، بعد از 3 روز با یه خیار دارد چه بعد از 3 روز مشتری بیاورد یا نیاورد. ما از اطلاق روایات، مخصوصا از اطلاق روایت اسحاق ابن عمرو که استفاده شده که اگر کسی با حفظ شرایط چهارگانه گذشته کالایی را بفروشد، مشتری بدون حق تأخیر برود تا 3 روز نیاید، بعد از 3 روز باید حق مسلمش خیاره. چه بعد از 3 روز بیاورد چه نیاورد. حالا اول روز چهارم مشتری پول آورد، این دلیل نیست برای اینکه خیار ساقط بشه. که حالا بعضی سمن که مسقط نبود، صرف اخذ، آیا خود این اخذ به ما انه اخذ کاشف تعبدی است؟ دلیل میخواد. کاشف نوعی است، سند میطلبد. صرف اخذ وفای به معامله است، تسلیم و تسلم. آمده پول را داده و کالا را رو میخواد ببرد، این تسلیم و تسلم در معاملات مسقط خیار است؟ وگرنه با تو خیار مجلس، تو خیار حیوان، سایر موارد اینطور باشه. در بعضی از موارد تسلیم و تسلم کاشف نوعی از رضا به لزوم معامله است. مثلا یک کسی فهمیده مقبول شده، معذر بانک علم به قبل دارد، آمد داره پول میده، پای معلوم شده که خیار قبل نیست ساقط کرده. اما در این گونه از موارد اگر سند ما برای خیار نصوص است که نصوص مطلق بود، ثابت شد که اطلاق دارد، مخصوصا روایت اسحاق ابن عمرو، پیام روایت این بود که اگه کسی کالای رو بخره بگه من میام، همونطور پیش بایه بگذاره و تا 3 روز نیاد، بایه روز چهارم خیار داره. چه اول روز چهارم مشتری بیاد پول بده یا نده، این خیار داره. پس از در روایت این اطلاق داره. اسحاق هم دلیل میخواد. اگر هم شک کردیم که با صرف این بعض یا صرف عقد خیار ساقط میشود یا نه، اسحاق از دو جهت این خیار ثابت بود، هم اطلاقات نصوص، هم اگر شک کردیم اسحاق. مگر اینکه ما ثابت کنیم که این عقد اماره یا غلایی است، به جای اسحاق رو میگیره. این یک. و اماره یا غلایی است به منزله مخصص یا مقید عموم یا اطلاقات خیار تأخیر است. خیار تأخیر است این دو. اگر اماره شد خب بله، هم جلو اون اطلاقات رو میگیره، هم مقدمه بر اسحاق دیگه. باید اماره بودن این رو ثابت کرد. اماره بودن این تا هنوز ثابت نشده، مگر اینکه ما بگوییم خیار تأخیر درست از تعبدی است ولی در فضای عقلا و تو بحث‌های معاملات است. یک، در فضای معاملات و امور عقلایی تعبد محض نظیر رمی جمره وجود ندارد که انسان هیچ رازی و رمزی از او به دست نیاورد. این چنین نیست، بالاخره سرش معلوم میشه. این دو، سر خیار تأخیر این است که مشتری چون رفته و نیامده بایه متضرر میشه. الان که بایه ضررش داره دفع میکنه، دیگه چه وجهی دارد برای خیار؟ منشأ خیار تأخیر، تأخیر در پرداخت بود، حالا که آمده داره خیار میده دیگه. بنابراین اگر ما لدى العقلا این کاشف نوعی بود، علمن او ظنن، یا کاشف شخصی بود، نوع علمن او ظنن به عهد انهای اربعه کاشف یدداشت، لدى العقلا این مسقط خیار است. لذا با تسلیم و تسلم در سایر معاملات فرق میکنند. از اینجا نوبت به مسئله مطالبه میرسد که آیا مطالبه سمن میتواند مسقط باشد یا نه؟ جبران دفع ضرر است. بله، منشأش اینه که اون سبب خیار تأخیر دیگه رخت بربست. نه، منشأش که روی استنباطات عقلایی در فضا عقلایی تأخیر ضرر است، دلیل اصلیش نسب بود، نسب بود دیگه، تعبد بود. بله، نه، دلیلش این است، دلیلش این است، منتها چون فضای عقلا و عرف نظیر رمی جمره تعبد محض نیست، لذا انصراف میاره، ظهور میاره. اگر یه عده از فقها ها فرمودن که با اخذ سمن ساقط میشه، انسان دلیلی ندارد که حرف اونها رو رد کنه. دلیل خیار تأخیر نصوصه، اما اگر این خیار تأخیر در فضای معامله نظیر رمی جمره، نظیر امثال زاری که تعقد محض است، هیچ سبقه عقلایی نداشته باشد، بله اطلاقش نگه خیال تأخیر داره چه عقص بخواه چه نکنه، مگر اینکه ما اطمینان داشته باشیم به اینکه این انشای صعود. اما مطمئنیم که این تعبد محض نیست، در یه همچه فضاییست بهرن نصوص منصرف میشه به جایی که ضرر دفع نشده باشد. درست است که اخذ ثمن دفع ضرر است نه رضا به ضرر، لکن ضرر گذشته که منشأ خیار نیست، نسبت به آینده ضرری نیست تا شما بگید این آقا راضی به ضرر نیست. خیار برای دفع ضرر، جبران ضرر گذشته که نبود. من قضا انه المبدأ که با لا ضرر هم آهنگ نیست. لا ضرر میگه اون چه که الان ضرری است، حکمی که الان ضرری است برداشته شد. یک، موضوعی که الان ضرری است حکم او برداشته شد. دو، منشأ ضرر یا حکم است یا موضوع حکم، علی ای حال حکم برداشته میشه. اما ضرر دیگه به لحاظ من قضا انه المبدأ نیست. الان که بخواید حکم رو بردارید باید الان این ضرری باشه. الان که ضرری نیست بعد هنگام اخذ ثمن چه ضرری است؟ درست است که دلیل خیار تأخیر نصوص است، ولی از اینجا منصرفه. پس بنابراین اون بزرگانی که فرمودن اخذ ثمن، حالا یا کاشف نوعیست یا کاشف شخصی یا کاشف علمیست یا کاشف زنی، به رضای به لزوم معامله. اما حالا مطلب پایانی مطالبه ثمن، نه قید نخورده، منصرف است. یه وقت از ما تغییر بکنیم بله میگیم مقید کو، یه وقت میگیم شامل نمیشه اصلا. مسیر انصراف غیر از تغییر است، یعنی اطلاق نصوص اینجا رو شامل نمیشه. بله دیگه، وقتی که این چیز قرینه عقلایی شد دلیل اینجا شامل نمیشه، بنابراین این خیار ساقط میشه. خب بخش پایانی مسئله مطالبه ثمن است. مطالبه ثمن غیر از اخذ ثمن است، از اخذ ضعیف‌تر است، چون هنوز نگرفته که. این مطالبه کرده، منظورش اون بده که شاید همونطور که تا الان تأخیر انداخت از این بعد هم تأخیر بیندازه. صرف مطالبه میتواند مسقط خیار باشد یا نه، مصداق مسقط است یا نه، صرف مطالبه انشاء سقوط خیار است یا نه. صرف مطالبه مشکله. چرا؟ برای اینکه این در طی همه این روزها مطالبه میکرد و نمیداد. علم که مطالبه میکرد شاید اختبار باشه، ببینه که مثل سابس گذشته است تمتو تأخیر میاندازد و مماطله داره یا نداره میده. پس صرف مطالبه ثمن نه انشاء سقوط خیار است نه مصداق مصبه. نه، اگر ما شخصا نوعا حکم جمعیلی که گفته شد، اگر دیدیم در خصوص این شخص طبق امارات و قرائن و شواهد حالی و مقالی فهمیدیم که راضیست به لزوم معامله نه راضیست به صحت و دوام معامله، این میگه فعلا معامله باشه را بعد ببینیم که تا که فصل بکنیم. رضای به بقا غیر از رضای به لزوم معامله است. من فعلا فصل نمی کنم، یعنی فعلا باشه. خب کسی که خیار دارد فرمایید صاحب الحیوانه بالخیار، که سه روز خیار دارد. روز اول که فصل نکرده رضای به لزوم که نداشت، رضای به بقا داشت. روز دوم که فصل نکرد رضای به لزوم که نداشت، رضای به بقا داشت. پایان روز سوم فصل کرد. پس فصل نکردن دلیل رضای به لزوم نیست، دلیل رضا به بقای معامله است. تا کنون با یه فصل نکرده معناش این نیست که راضی به لزوم معامله است. خب الان مطالبه کرده ثمن رو، مطالبه ثمن بیش از این که رضای به بقای معامله رو برساند دلالت ندارد. پس به صرف مطالبت و سمن نه انشاء سقوط است نه مصداق مسقط، نه هم اگر در یه جایی حرفی زده، کاری کرده، پول نیازی منبرم به پول داره، معلوم میشه که از آن کالا به دردش نمیخوره، از این کالاها زیاد داره، فقط به پول محتاجه. همین که مطالبه کرده سمن رو در اینجا بله کشف علمی یا ظنی هست شخصا، و این یا انشای سعود خیار است یا مصداق مستعید. والحمد لله رب العالمین.